تو امان باید رعایت بکنیم، هم به عنوان مصرف کننده، هم به عنوان تولید کننده و اجرا کننده. ما باید استاندارد کار کنیم، مواد استاندارد رعایت بکنیم. دوستان باید به عنوان یک مصرف کننده بدونن چه موردی در واقع از کی بخرن، چه جوری اجرا بشه و در واقع مدارک استاندارد رو بخوان، مثل هر در واقع محصول صنعتی دیگه.
من در خدمت شما هستم. به این بحث امنیت اشاره کردید، دلم نمیخواد که به همین زودی ازش عبور بکنیم، چون چند گزارش رو خوندم که دغدغه‌ای وجود داشت برای افرادی که استفاده میکردن، هم سوالاتی بود براشون. اولا در مورد پله برقی ها بود که چرا اکثر پله برقی ها خراب هستن در پل های عابر پیاده یا در متروها یا در برخی از سازمان های اتفاق میفته که حالا فضاهای نیمه باز در اونها موجود هست و به جای آسانسور بیش از پله برقی استفاده میشه. و بحث دیگر هم بحث امنیتی هست که الان شما با به گفتگو رو پیرامونی مسئله باز کردید، که اون افرادی که نظارت میکنن در نگهداری و تعمیر آسانسور، در برخی از شرکت ها یا کلا مردم به این مسئله زیاد دقت ندارند، چون که در خیلی از کشورها اونو میخوام بپرسم که بپرسم در کشور ما وضعیت چگونه است. مثلا انگلستان رو میخوام الان مثال بزنم که در مورد این رشته دانشگاهی هست، در مورد آسانسور و پله برقی هم کارشناسی و تا مقطع دکترا، یعنی اینقدر مهم هست که آموزش میدهن تا مقطع دکترا و برای نگهداری و تجهیز و نصب و طراحی اون از این افراد متخصص استفاده میشن. اما اونطوری که گزارش ها حاکی از گزارش هاست، در کشور ما کمتر دغدغه دارند شرکت ها و مردم که حتما از افراد متخصص استفاده بشه. در راستای آموزش این افراد تا چه مقطعی در حال حاضر تلاش شده، چه تدابیری اندیشیده شده و خلاصه چه باید کرد؟
لازم عرض کنم که گفتم جزء صنایع پیشرو صنعت آسانسور، بخشش مربوط به آموزشه. ما توی صنعت آسانسور و این بخش رو میگم چون ارتباط مستقیم،
یعنی میخوام الان از شما بشنوم که دانشگاه علمی کاربردی مثلا تا کارشناسیش داره. بله بفهم.
ببینید ما از دهه 80 به این ور بحث در واقع آموزش تکنسیونای فنی اون رو در مقطع کاردانی با دانشگاه‌های مختلف مطرح کردیم. اون موقع اصلا شاید به فکر این نبودن که میتونن آموزش آسانسور جز آموزش های در واقع آکادمیک باشه.
بله.
باشون صحبت کردیم، علمی کاربردی ها تو این وسط وارد شدن.
خیلی خوب.
الان هفته پیش ما یه افتتاحیه کارگاهی داشتیم در دانشگاه فنی انقلاب که در واقع اسمش نمیگم سرمایه گذاری، بهشون میگم آینده نگری. این کاری اعضای ما اونجا در واقع اومدن سرمایه گذاری انجام دادن برای آموزش.
آقای مهندس زهره‌بندی، صدای شما رو با کیفیت مطلوب نمیشنویم، ارتباط رو قطع میکنیم. همکارانم دوباره ارتباط میگیرم با آقای زهره‌بندی، رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. موضوع برنامه امروز هم همین هست، صنعت آسانسور و پله برقی. بسیار از صحبتمون با ایشون باقی مانده، اما بریم یک بخش رو با هم بشنویم برمیگردیم.
نمایشگاه بین المللی تهران این بار میزبان آسانسور، پله برقی و تجهیزات جانبی می باشد.
اگر رتبه‌مون رو بخواید یه چیزی فکر کنم توی 10 کشور اول حالا 9 یا 8 می باشیم.
ما اولین شرکتی هستیم که ایران مهندسی معکوس رو مطالعه خارجی انجام دادیم.
بیش از 80% سازه و ساخت و دانش فنی و به هر حال مناسب سازی الان داره تو ایران انجام میشه.
در حدود 300 واحد تولیدی داریم که چیزی در حدود 176 تاشون عضو رسمی انجمن تولید کنندگان هستن.
از این که ایران پتانسیل این رو داره که بتونه خودش تولید کننده قوی باشه و صنعتگرای قوی داره که توی این صنعت وارد شدن و در آینده میتونن خیلی از چیزا رو خودشون تامین کنن.
با همکاری دانشگاه صنعتی شریف واسه پروژه‌های داخلی داریم تولید می‌کنیم با شرایط آب و هوایی خاص.
واسه کشش ما چون اصلا حرارت مستقیم نداره و بدون حرارت مستقیم تولید میشه.
نمایشگاه آسانسور، بالابرها و پله برقی و صنایع وابسته با حضور 100 شرکت داخلی و خارجی برگزار شد.
عصرتون بخیر بشه دوستان عزیزم. شنونده یه تابلوی واردات هستید از دایر شبکه رادیوی اقتصاد، سامانه پیمکه 3367 پل ارتباطی شما با ماست. امروز داریم میپردازیم به صنعت آسانسور و پله برقی و توانمندی هایی که در این زمینه وجود داره. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید و بگید که از آسانسورها یا پله برقی هایی که استفاده میکنید خبر دارید که ساخت کدوم کشور هست و از امکانات و تجهیزات و امنیتش نظرتون چی هست. میتونید اظهار نظر بفرمایید و ارسال کنید به 3637. فکر کنم که الان ارتباطمون برقرار شد دوباره با آقای مهندس محمد رضا زهره‌وندی، رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. آقای مهندس تشریف دارید؟ سلام دوباره به شما. خب بفرمایید، خواهش می‌کنم الان صداتون رو به خوبی دریافت کنیم.
بله، در مورد بحث آموزش بود. ما فکر می‌کنم اوایل دهه 80 به فکر این افتادیم که برای در واقع تکنولوژی فنی خودمون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به فکر آموزششون باشیم. اون موقع در واقع تعاملاتی انجام دادیم و کورس‌هایی و در واقع در مقطع کاردانی یه کارهای صورت گرفت. به صورت گسترده تر و کاملترش از اواخر سال 88 به این ور شد که در دانشگاه‌های مختلف در سطح کشور در واقع رشته آسانسور به عنوان در مقطع کاردانی قرار گرفت که خیلی از دوستان در واقع شاغل در این صنعت که دارن مشغول شدن فارغ التحصیل رشته کارگرانی این دانشگاه هستند که در کشور است، هم بخش خصوصی دانشگاه دولتی هم نیمه دولتی. اخیراً با در واقع خوشبختی باید اعلام بکنم ما دانشگاه فنی انقلاب اسلامی تعاملی برقرار شد. یکی از کارگاه‌های اونجا رو توسط اعضای خودمون، اعضای سندیکای صنایع آسانسور پله برقی ایران تجهیز شد. ما 6 دستگاه آسانسور در واقع با تکنولوژی روز برای آموزش در واقع دانشجوها اونجا نصب کردیم. کارگاهی خیلی خوب که در به زرست قاطع عرض میکنم در خاورمیانه تک نمونش نداری، ما اصلا در واقع آزمایشگاه برق و کارگاه برق خیلی خوبی اونجا ایجاد کردیم که در مقطع کارشناسی هم از امسال نیمه دوم دانشجو میپذیره برای اونجا.
دوستان به این مسئله فکر کردی که رشته تحصیلی آسانسور رو انتخاب بکنید برای تحصیل؟ بازارش هنوز اشبا نشده و رو به رشد هست. من توصیه میکنم به مسئله فکر کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله. و بخش دومه، شما ما یکی مشکلاتمون اینه که وقتی دانشجو یا دانشگاه میاد بیرون بازار کاری براش وجود نداره یا سخته در ارتباط با کار خودش در واقع رشته خودش کار داشته باشه. تو اون بحثم به واسطه شرکت های زیرمجموعه سندیکا که ما بالا بر 1800 عضو داریم، اکثر فارغ التحصیلانشون در صورت تمایل تو شرکت های خودمون استخدام میکنیم تو اونجا. این بخشش هم برای این که در واقع فقط صرف آموزش نباشه، بعد بیان یه دانشجوی بیکار وارد جامعه بشه، مدیرات اجتماعی جامعه رو بیشتر بکنه.
زمین که بازارش موجوده دیگه، یعنی نیاز داریم به این افراد متخصص. نیاز داریم
دقیقاً. چون نیاز دیدیم خودمونم تلاش داریم میکنیم که در واقع آموزش بیشتری وجود داشته باشه.
من چند گزارش از شما خوندم و به سهم خودم تشکر میکنم که این همه دغدغه دارید در این صنف و عبور نمیکنی از مشکلات و پیگیر هستید. آقای زهره‌وندی بفرمایید که چند مجموعه شرکت در حال حاضر مجوز دارن و دارن فعالیت میکنن و احیانا هستن شرکت های یا مجموعه که بدون مجوز هم فعالیت بکنن، چون موضوع بسیار مهمه.
بازم موضوع خوبی اشاره کردید. ببینید، ما سندیکای آسانسور توی 13 استان کشورمون ما شعبه و در واقع نمایندگی داریم. آماری که میگم نسبتاً دقیقه این آمار، ما از 1800 عضوی که عضو ما هستن تقریباً 1300 عضومون پروانه‌ای دارن که مجوز فعالیت دارن برای فروش آسانسور، نصب آسانسور و تحویل به استاندارد. چون اگر مجوز نداشته باشن آسانسورهایی که کار میکنن قابلیت این نیست که استاندارد براش گرفته بشه و پایان کار ساختمانی متناسبون نمیتونن بگیرن. ولی در خود استان تهران ما شاید بالغ بر حدود 3000 تا 3000 خورده شرکت آسانسوری داریم که بدون مجوز دارن فعالیت میکنن انجام میدن. در سطح کشور هم بیش از 7000 تا شرکت آسانسوری که بدون مجوز در حال فعالیت هستن وجود داره که ما خیلی تلاش میکنیم که شناسایی بشن. ولی خب میدونید یه تشکل در واقع مثل ما چقدر توان میتواند داشته باشد بدون اینکه از مجموعه دولت و در واقع سازمان ها کمک داشته باشه.
اینو ببینید، من برای چی ازتون پرسیدم، یعنی از دیشب همینطور دارم به این مسئله من فکر میکنم که چطور ممکن هست که این حجم از شرکت بتونه مجوز بخواهن کار بکنم، اون هم در زمینه آسانسور و پله برقی. حالا بیشتر آسانسور هست، این که با سلامت جان و امنیت مردم مستقیما در ارتباطه. و جالبتر این بود که در ادامه مطالعاتم به اینجا رسیدم که برخی از خونه های فرسوده یا مجتمع های فرسوده، افرادی که پیمانکار هستند، برای اینکه آسانسور اونجا نصب بکنن یا اینکه برای تعمیر قطعاتش، اینها درخواست این رو میکنن برای اینکه کمتر هزینه بشود که کالای بیکیفیت تر استفاده بشه، در حالی که همه جای دنیا برعکس هست و تمام کیفیت و استاندارد رو میخوان به کار بگیرند و برای اینکه تضمین بشود امنیت مردم. و مدام فکر میکردم خب اگر سقوط بکنه آسانسور چه اتفاقی خواهد افتاد یا چطور دغدغه در این زمینه وجود نداره. امیدوارم همینطوری که مسائل ممنوعیت واردات برخی از قطعات رو پیگیری کردید و به انجام رسید، این مسئله رو که حائز اهمیت تر هست رو هم پیگیری بفرمایید. ان شاء الله توفیق داشته باشیم در یک برنامه دیگر باز با شما گفتگو کنیم و اون وقت این خبر خوب رو به ما بدید که به هر حال تدبیری اندیشیده شده. چون دوست همونطور که آقای مهندس هم اشاره کردن، این استاندارد آسانسورها هم اجباری و هم ادواری هست و یک ساله هست و حتما باید مورد نظارت قرار بگیره و اگه از طریق افراد متخصص و دارای مجوز انجام نشود، سهل‌انگارانه باش برخورد میشه. فرصت داریم با آقای مهندس صحبت بکنیم؟ تمام شد؟
من اجازه دارم در حد 30 ثانیه نکته
بگم؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من تمام در واقع مدیران ساختمان، از تمام کسانی که در صنعت ساختمان فعالیت دارن، خواهش میکنم برای این مقوله که خیلی مهمه، آسانسور بخش مهمی از یک ساختمانه، هم برای در واقع مسائل فنی و آسانسور خیلی دقت بکنن، انتخاب شرکت مجازی که توانایی انجام اون کار رو داره پروانه‌شو داشته باشه، اینو دقت بکنن. و به اطلاع عموم میرسونم که ما یه پایگاه اطلاعات آماری داریم در سندیکای آسانسور، هر کدوم از افراد جامعه تماس بگیرن و اطلاعاتی بخونن تو این زمینه به رایگان در اختیارشون قرار میگیره و شرکت‌های مجاز به راحتی معرفی میکنن، با خیال راحت بعداً میتونن با اونا عقد قرارداد داشته باشن و هم تو خدمات فنی مهندسی، سرویس نگهداری و حتی خرید آسانسور میتونن انجام بدن. ممنونم، خیلی زحمت کشیدین،
سپاسگزاریم از شما. آقای زهره‌وندی در پناه خدا باشید، موفق،
خدا نگهدارتون،
خدا حافظتون.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب
عصر همگی بخیر باشه، سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنوندگی تابلوی واردات هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. یه خبر خوب با هم مرور بکنیم، بعد بریم با یک کارآفرین آشنا بشیم. 1200 میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی تخصیص یافته. نماینده مردم 5 شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی گفته با تزریق مرحله اول و دوم تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور، 1200 میلیارد تومان اعتبار به این استان اختصاص پیدا کرده که بسیاری از طرح‌های مهم و ضروری در حوزه‌های آب شرب، راه‌های بین شهری، راه‌های روستایی، حوزه سلامت، کشاورزی و گردشگری در استان با تزریق مرحله اول و دوم تخصیص اعتبارات به انجام خواهد رسید. خب بریم با یه کارآفرین آشنا بشیم و برگردیم.
الهام کیانی هستم، فوق لیسانس کامپیوتر.
اما کار سوژه گزارش ما حتی مرتبط با رشته تحصیلیش هم نیست. این محیط سخت و مردونه محل کار این خانمه.
این مشتمل است طراح و سازنده تجهیزات نفت گاز پتروشیمی خوزستان هست. همه تعجب میکنن دیگه، یعنی از یک خانم انتظار ندارن. با توجه به رشتم و مرتبط با رشتم اومده بودم اینجا، حالا کارهای کامپیوتری، خب یا بعضا حسابداری، ولی خب یه مدتی که اینجا بودم خودم احساس کردم علاقه دارم به این کار. حالا یعنی هر چیزی که بلدم بر اساس تجربه، نمونه ها رو میگرفتن، مهندسی معکوس انجام میدادن، دانش فنیشو به دست میآوردن و شروع میکردن به ساخت.
این خانم علاوه بر کارآفرینی در راستای اقتصاد مقاومتی هم گام‌های بزرگی رو برداشته.
تجهیزات درون‌چاهی ساخته میشه. این تجهیزات طبیعتاً در گذشته توسط هالیبرتون ساخته میشد. خب حالا نگاه میکنیم به خوبی در اختیار خود ما هستش و داریم قطعات رو تولید میکنیم.
نمونه و مشابه چینیشون رو من خودم توی اینترنت سرچ میکنم، قیمتاشون رو به دلار که میبینم واقعا زمین پاسمون فرق میکنن قیمتها.
اما رمز و راز این موفقیت چیه؟
به صنعت علاقه دارم، به تولید علاقه دارم. خیلی هستم دیدم با فوق لیسانس مکانیک میان اینجا فرم استخدامی پر میکنن، انتظار دارن با حقوق بالا استخدام میشن، هیچ سابقه کاری هم ندارن. همچین افرادی به نظر من لازمه که بیان تو همچین محیطایی، حداقل بدون حقوق. هم من اگه بودم بدون حقوق حاضر بودم اینجا کار بکنم و کار یاد بگیرم. یه سری این آقایون چینی ها اومده بودن منو میدیدن توی محیط کارگاه، اول فکر میکردن دفتری هستن، وقتی دیدم میام توی کارگاه میشه گفت تعجب کردم.
این همون مصداق اقتصاد مقاومتی هستش که یک خانم با تمام محدودیت ها اون رو به ثمر رسونده.
داستان این گزارش ما میتونه سرمشق بزرگی باشه برای افراد تحصیل کرده ای که با مدارک بالا دنبال کار دولتی یا اصطلاحاً پشت میز نشینی هست.
با یه خانم کارآفرین آشنا شدیم، خانم قطعه‌ساز تجهیزات نفت و پتروشیمی بودن. برای شما آرزوی موفقیت داریم. یه خبر خوب دیگر رو هم بشنوید. خبر خوب بعدی با این عنوان هست: خبر خوب برای بازنشستگان. و یک سوال هم مطرح شده که بقیه معوقه ها چه زمانی واریز می شود؟ کسورات معوق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان مهر 1401 پرداخت شده. با همکاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و پرداخت بخش از منابع مالی در قالب اعتبارات بودجه صندوق از سوی سازمان برنامه و بودجه، کسورات معوق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق تا پایان مهر 1401 برای واریز به حساب بانک ها و سایر فروشندگان اعتباری به زی حسابی دستگاه ها پرداخت شده.
تابلوی واردات.
خبر خوب بعدی: بهره برداری از 331 کارگاه اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی هست. در هفته بسیج 331 کارگاه اقتصاد مقاومتی با اشتغال 569 نفر و اعتبار 14 میلیارد و 500 میلیون تومان در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.
تابلوی واردات.
خبر بعدی هم مربوط میشه به عزیزانمون در کوهکیلویه و بای رحمت. 300 میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای خسارت دیده از سیل در این استان اختصاص پیدا کرد. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کوهکیلویه و بای رحمت گفت اعتبار لازم برای جبران خسارت سیل واحدهای مسکونی اختصاص داده شده. کوتاه عرض کنم خدمت شما که 30% اعتبارات سیل به واحدهای مسکونی جذب شده. برای واحدهای مسکونی شهری 250 میلیون و واحدهای روستایی 200 میلیون اختصاص داده شده و بلاعوض برای هر شهری 50 میلیون تومان هست.
تابلوی واردات.
خب فرصتمون تموم شد. من نگاهی به سامانه پریمکی داشته باشم. اکبر فراست از گلپایگان تشکر کردن از برنامه ما، هم از شما سپاسگزاریم. یکی از دوستانمون آرزوشون رو با ما در میون گذاشتن، گفتن که کاش همه خونه ها ویلایی بود و اصلا نیاز به آسانسور نداشتیم. 0912 شماره خط 41 21. یکی از شنوندگان عزیزمون گفتن که اگر ممکنه در برنامه های آتی به یونولیت سقفی هم بپردازید، قیمتش خیلی گران شده. خیلی موضوع خوبی هست، به ما پیشنهاد دادید. سپاسگزارم از همه شما دوستان گرامی که تا پایان با ما همراه بودید. دیگه هیچ فرصتی نیست. هر جای ایران عزیزمون که هستید سر بلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
عصرتون بخیر باشه و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه‌های رادیو اقتصاد رو میشنوید. دوستان، سامانی پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-2098، همینطور شماره 162 که در اختیار شما عزیزانه.
بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده تمام حس و حال من به سمت تو سرازیره. کجای زندگی نستی بیا فردا یکم دیره. نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده. عجب حسی به من دادی نه خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم. تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه. نگاهت قلبم رو برده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
پیش رفت. نقطه. حالا چجوری پیشرفت کنیم؟ خب ابزارهای پیشرفت خیلیه، ابزارهای گوناگونیه. من فقط به یک نکته مهم بخوام اشاره کنم و اون امیده. امید مهمترین ابزار پیشرفت. دشمن رو این متمرکز شده، دشمن از همه توان دارد استفاده میکنه برای القاء ناامیدی، برای القاء بنبست. یک جوانی هم که با مسائل دنیا آشنا نیست گاهی میبینید تحت تاثیر قرار میگیره، اونم مایوس میشه. وقتی مایوس شد کار نمیکنه. پیشرفت احتیاج داره به امید. دشمن رو امید متمرکز، رو امید ملت ایران. این امکانات گسترده‌ای که دشمن به کار گرفته، این رسانه‌ها، این ماهواره‌ها، این فضای مجازی عجیب و غریب، این تلویزیون‌های مزدور مأجور، این همه اینا برای این است که این امید رو در مردم بکشن. خوشبختانه امید زنده است. حالا من یه اشاره خواهم کرد، اما میخوان نگذارن جوانای ما امیدوار بمانن، نگذارن مسئولین ما امیدوار بمانن. اینا حتی به مسئولین هم طمع دارن که امیدو از مسئولین بگیرن. خب حالا یه امتدادی هم متاسفانه در داخل دارن. من ناچارم این رو بگم، آدم دلش نمیخواد چنین واقعیتی وجود داشته باشه، اما هست. اینا در داخل امتداد دارن، امتداد اونا هم همین القایی هست، القا ناامیدی. فایده ای نداره، به جایی نمیرسیم، چیکار میخواییم بکنیم، از این حرفا میشنوید در داخلم. پرون روزنامه، پرون فعال فضای مجازی از این چیزا دارن متاسفانه. اینا هم امتداد اونها. خب حالا در مقابل القا اونها یه واقعیتی وجود داره. اون واقعیت این است که ما داریم پیش میریم، ما داریم جلو میریم. ما به حمدالله حالا مشکل اقتصادی داریم. من نمیخوام نفی کنم، انکار کنم مشکلات اقتصادی رو، اونم انشالله حل خواهد شد. لکن در بخشای مختلف دیگه ما دائم در حال پیشرفتیم، در حال جلو رفتنیم. نمیخوان بگذارن که به خصوص دست جوان از این پیشرفت ها مطلع بشه، لذا اونا رو کتمان میکنن. تو همون امتداد داخلی هم که گفتم اونجا هم همجوره، خیلی از پیشرفت های ما کتمان میشه یا کوچک نمایی میشه.
وقتتون بخیر باشه و ممنون که همچنان رادیو اقتصاد رو همراهی می‌فرمایید. و اما الان میام برنامه سرای سرمایه رو بشنوید.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
خب وارد تالار طلایی می شویم و از نوسانات بازار سکه و طلا آگاه خواهیم شد. در خدمت جناب آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و سکه و نقره تهران هستیم. آقای بزرفشان سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم پارسانیا و همه مشکرم. همکاران محترمتون
خیلی متشکرم.
ما در بازارهای جهانی شاهد کاهش 6 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 1,741,000 تومان هر اونس طلا.
بله.
هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 تومان افزایش 1,501,000. هر مثقال طلای 17 عیار با 5,000 تومان افزایش 6,500,000.
آقای بزرفشان من فکر میکنم اونس رو با گرم اشتباه اعلام فرمودیم.
ببینید اونس جهانی طلا خانم پارسانیا با 6 دلار کاهش،
بله،
1,741 دلار.
بله الان درست شد.
آها ببخشید.
خواهش می‌کنم.
هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 تومان افزایش 1,501,000.